رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جراحت، نویسنده مهام میغانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: کرامت رودساز، احمد گنجی، مجید حمزه، مجید سهرابی، شمسی صادقی، احمد ایرانی خواه. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت پایانی.
سلام دوستان عزیز، در 4 قسمت پیشین این نمایش به نیمه دوم قرن اول هجری قمری برگشتیم و به روستایی دور افتاده در خوزستان، جایی که اقامتگاه طبیب تبعیدی به نام سعدالدین ادریسی است. سعدالدین از بیعت با خلیفه جدید ممانعت کرده و مجبور به ترک شهر خود کوفه می شود. از طرفی یک مرد فراری که هاروت نام دارد و اونیست که حاضر به بیعت با خلیفه جدید نبوده، به تیغ مزدوران حبشی و گماشتگان والی خوزستان مجروح می شود و یونس نوجوان تلاش می کند هاروت را به خانه طبیب سعدالدین برساند. اما با وجود سربازان امری محال است. از طرفی دیگر می شنویم که داروغه مورد حمله گرگی قرار می گیرد و صدمه می بیند. دستیار شبلی او را به خانه سعدالدین می رساند، اما پیش از اینکه معالجه آغاز شود داروغه بیهوش می شود. سعدالدین با اصرار یونس سرانجام راضی می شود که برخلاف دستور خلیفه که اجازه خروج از خانه را به او نداده، از روستا خارج شود و هاروت را به کومه خود بیاورد. وقتی هاروت تحت درمان قرار می گیرد، خبر مهمی به سعدالدین می دهد. او شنیده است که خلیفه دستور به قتل رساندن تمام تبعیدی های سابق را صادر کرده و به سعدالدین می گوید اگر فردا روستا را ترک نکند، مزدوران حبشی خلیفه او را خواهند کشت. اکنون به آخرین قسمت این نمایش گوش می کنیم.
زخمم زخمم می سوزد طبیب، می سوزد.
باید طاقت بیاورید داروغه.
نمی توانم، نمی توانم، اصلا مرهم سرد رنگ به زخمم بزن.
هنوز زود است، تا سپیده صبح صبر کن، بعد دوباره از آن مرهم به پایت.
اما من اکنون با نیاز دارم حکیم. لازم ممکن است دست ببینم.
نگران نباش داروغه، باید سعی کنی بخوابی. چشمهایت را روی هم بگذار و طاقت بیار.
چگونه داری نال بخوابم سرطبتید؟ کاری برایم بکن. سوال چنین دردی را تام نیاوردم.
مرهمی که روی زخمت گذاشتم چرک آن را میشوید. این درد، درد بسته شدن زخم است. باید دوام بیاوری و صبر کنی.
دقل کمی ها به من بده، دهانم خوش شده، کلویم میسوزد، سر نشانه یه بدی نیست.
نه فردا صبح تمام این دردها فرو می نشیند.
اما من همین امشب جان می دم تا فردا صبح این درد سر مرا می گیرد.
بگیر آب بنوش. ما می توانی آب بنوش و از چیزی نترس.
من خواب دیدم زخم به تمام تنم سرایت کرده. طبیب وقتی از خواب خواستم می ترسیدم به بدنم نگاه کنم. چه دردیست که از جان به جانم انداخته. من هم از شمشیر زخم خوردم، هم از دشنه، اما هیچ کدام مرا به چنین دردی دچار نکردند.
آرام باش، زخم تو بسته شده دارو، دیگر خطری تو را تهدید نمی کند.
داروی به من بده که دیگر درد را احساس نکنم. صدقی تمنا می کنم داروی به من بخورن که آسوده شدم. می دانم در بساط تو هر داروی یافت می شود.
برای تو دارویی دارم که باعث می شود راحت تر بخوابی.
بستر آن را تا به حال به من نخورنده ای حکیم. دارو را بیاور، زود باش، زود باش دفع را بیاور.
نیازی به خوردن این دارو نیست، باید آن را بو بکشی.
باشد باشد، هر کاری نیاز باشد انجام میدم.
پیش از آن باید باز هم آب بنوشی.
می نوشم. چند کاسه دیگر هم آب می نوشم.
حال سرت را پیش بیاور و چشمانت را ببند.
در این کوده چیز که بو کشیدنش آرامم می کند.
چشمانت را ببند داروغه. حال خوب بو بکش، با تمام توانت نفس بکش. خوب است. حال سرت را زمین بگذار و آرام بمان.
در این کوزه چه بود اکی؟
دارویی برای خواب راحت.
چطور است که دیگر پاهایم را احساس نمی کنم؟ دستهایم را نیز نمی توانم انگشتانم را بجنبانم.
آرام باش داروه، اکنون به خواب می روی و تا صبح دردی احساس نمی کنی.
شبلی کجاست سبی؟ چرا صدایی از او نمی شنوم؟
جای او امن است. چشمهایت را روی هم بگذار و آسوده باش.
راحتم کردی حکیم. ای کاش همون بوده که وارد کومت شدیم از تو چون این دوایی طلب کرده بودن.
فرمان قتلت را هفته پیش خود پنهان نگاه داشته را تیمار میکنی؟
چه میکنید هاروت؟ نباید از جایتان بلند شوید.
باید بارمان را ببندیم تا ساعتی دیگر سپیده صبح فرا میرسد. اگر اکنون برویم خورشید را در حومه آبادی کنار رودخانه میبینیم.
کجا برویم هاروت؟
تو در این برهوت چه میکنی؟ مشغول مبارزه ای؟ خیال میکنی با ماندنت در این روستا خلیفه در کوفه رام میشود و دست از جنایت میشوید؟
من اینجا شاگردانی را تعلیم میدهم که پیش از ورود من به روستایشان حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتم.
شاگردانی را تعلیم میدهی؟
آره، هر روز پس از نماز صبح مجلس درسی برگزار میکنیم و پیش از رسیدن اولین کاروان نگهبانان مجلس را تمام میکنیم.
و تو به شوخ این مجلس حتی حاضری جانت را قربانی کنی؟
میدانم چطور جانم را محفوظ نگه دارم.
اما تو حبشیان را ندیده ای سعد الدین.
دوشا دوش تو با قبطی های صحرانشین جنگیدم. حبشیان اگر کمانداران بنامی باشند در شمشیر زدن به گرد پای قبطیان نمی رسند.
حتی اگر نگهبانان این دشت هم مجبور شوند فرمان خلیفه را اطاعت کنند، تو یک تنه کاری از پیش نخواهی برد.
رفتن به بیابان فرقی با ماندن در روستا ندارد. هر جا باشیم باز هم باید به تنهایی دردمان را پنهان کنیم.
اما در کوفه زیادند مردمانی که ظلم خلیفه جدید را دریافتند. حال میگویی که باز هم باید این درد را به تنهایی پنهان کنیم؟
خودمان را چگونه تا کوفه برسانیم؟
کسی که راه فرار از کوفه را آموخته راه بازگشتن به آن را هم میداند. سعد الدین،
در این مدت بارها خوابش را دیدم.
پس چرا نمیخوایی برگردی؟
از کوفه اکنون میترسم هاروت.
ما میخواهیم یاد علی را در قلب مردمان آن شهر زنده کنیم. اگر قلب آنان از این یاد مشتعل شد ممکن است دوباره کوفه از آن یاران امیرالمومنین شود. حال این در نظر تو حقیر است؟
نه.
پس چرا حاضر نمی شوی به کوفه برگردی و برای بازگشتن یاران علی به شهر و شوریدن علیه خلیفه جدید بکوشی؟
من در این خانه چیزهایی دارم که ترکشان برایم راحت نیست.
خیال می کنی حسرت شاگردان سر به زیرت را به دل می گیری و به کوفه می بری؟
در این روستا در مجلس درس من تنها یک شاگرد حضور دارد. در تمام مدتی که به اینجا آمدم همان یک شاگرد را داشتم. او تنها مستمع مجالس درس من است.
مگر شما خواب نبودید؟
مگر قرار نبود اساره امام ایران را برداری و به خانه حکیم بروی؟
آره، اما
چه؟ در طویله چه میکنی؟
کمی آب از زیر تخته های چوب داخل شده، باید یونجه را زیر تخته ها میگذاشتم.
این تخته ها کمی خشکن پسر. راستش را بگو، در طویله به دنبال چه هستی؟ گاری را چرا به این حیوان بسته ای؟ این موقع شب کجا می روی یونس؟
آرام باشید مادر، عازم خانه حکیم سعدالدین هستم، درست مثل هر صبح پیش از نماز.
پس چرا گاری را با خود می بری؟
آرام باشید تا توضیح دهم.
حکیم از تو خواسته گاری پدرت را به خانهش ببری؟
نه مادر.
پس چرا می خواستی گاری را از طویله بیرون ببری؟ ما که دیگر مدتاست برای فروش شیر به شهر نمی رویم.
حکیم سعدالدین باید پیش از طلوع آفتاب روستا را ترک کند مادر، جان او در خطر است، باید دور از چشم نگهبانان از اینجا برود.
حال تو مطمئنی که در این گاری در امان است؟
قرار است هاروت او را برای راهی شدن متقاعد کند. هاروت گمان می‌کند اسم زخمی و خسته‌اش می‌تواند وزن هر دوی آنها را تحمل کند، اما اسب او اکنون به زحمت روی پاهایش می‌ایستد. دست کم دو روز باید استراحت کند تا دوباره بتواند بتازد.
اما این حیوان که به زحمت گاری را با دو کوزه شیر میکشید، چطور میتواند وزن هر دوی شما را تحمل کند؟
با این گاری تنها تا کوه دوم خواهیم رفت. نگهبانان والی در صحرای پشت کوه دوم پرسه نمیزنند. پشت کوه من به خانه برمیگردم و حکیم میرود. از آنجا به بعد هاروت نیز به او ملحق می شود و هر دو راه کوفه را پیش می گیرد.
اما من فکر دیگری دارم پسرم.
چه فکر مادر؟
من همراه تو می آیم. سربازان خلیفه بزنی که پیش از طلوع آفتاب با گاری کهنه خود شیر برای فروش به شهر می برد شک نمی کند.
ولی گاری برای هر سه ما جا ندارد مادر. مطمئنم این حیوان چند قدم بیشتر ما را نخواهد کشید.
تو در خانه حکیم میمانی، من به جای تو میرم. چیزی نمانده پسرم، حال بده تمام
توانم. زمین سراس سفتر است و چاله های کمتری دارد. باید از آن راه خود را به کوه دوم برسانید.
راه را خوب می شناسم. وقتی این حیوان جوان بود و پدرم آزهای دیده زیادی داشت و او به شهر می رفتم. وقتی صبح شود این ابرهای تابستانی دیگر توان باریدن نخواهند داشت. زمین خشک صحرا وقتی آب را در خود فرو برد دیگر اثری از چرخ گاری روی خاک باقی نمی گذارد. هیچ کدام از سربازان نمی فهمند که حکیم از کدام مسیر روستا را ترک کرده.
گاری را چه کنیم؟ برای بازگشتن دیگر نمی توانیم از همان مسیر بیاییم.
این آخرین سفر گاری کهنه ماست. وقتی حکیم به راه خود رفت گاری را به دره می اندازم و با این حیوان به تنهایی باز می گردم. اثر چرخهای گاری خانه همدستان حکیم را باز می کنم. آن موقع آخرین ستون سایبان خانه ام را هم از جا می کنم. باید تا لحظه ای که پدرت به خانه باز می گردد کنارم بمانی پسرم. نمی گذارم کسی تو را از من بگیرد.
اما مادر، من چگونه غم دوری حکیم را تاب آورم؟
پسرم، غم دوری او که از غم دوری پدرت گذافتم است.
آری مادر، اما پس از درسهای او دیگر نمیتوانم تنها با کارهای یومی دل خوش بمانم. چوپانی در طالعه من نیست. حتی اگر بهتری دهقان روستا هم شوم دلم شاد نمیشود.
هنگام هجران تو نیز فرا میرسد پسرم، اما اکنون زمان دیگریست. اکنون زمان دیگریست.
جناب داروغه با شما هستم. ایدار شوید که مدتی از صبح گذشته است. ایدار شوید جناب داروغه. شما در خانه طبیب سعدالدین هستید.
کجا؟
شما در خانه طبیب سعدالدین هستید. یادتان نیست؟
طبیب سعدالدین؟
بله جناب داروغه. بیدار شوی که کارهای بسیاری امروز باید انجام شود.
چند لحظه بیشتر که توفیقی در کار حاصل میکند بگذار در این دیگر بخواه
شد داروغه چند شد
دیگر چه بود؟ پای من آتش گره.
دستتان را روی پای مظلومتان انداختید جناب داروغه شمسی. مگر یادتان نیست شب قبل چه اتفاق نامبارکی پیش آمد؟
چرا یادم هست؟ درد این پاکت دوباره شروع شد. طبیب را صدا بزن شبلی.
طبیب سعدالدین در خانه نیستن جناب داروغه. من چند لحظه ایست که از خواب بیدار شدم، هرچی به اطراف نگاه کردم طبیب را نیافتم.
درد این پا اگر دوباره بالا بگیرد من چه کنم شبلی؟
آن را تأمل کنید جناب داروغه تا طبیب به خانهش بازگردن. من نیز درد سرگیجه آوری روی گردنم احساس می‌کنم.
تو درد گردنت را با پای تکه تکه ایش من مقایسه می‌کنی؟
گستاخی مرا می‌بخشید جناب داروغه. شکی نیست که درد پای شما چندین برابر درد گردن من است، اما من به یاد ندارم که درد این گردن از کجا آمده.
زود باش شاره بیندیش. فکری به حال درد پای من بکن شبلی.
آخر من چه فکری میتوانم به حال پای شما بکنم جز این که ازتان بخواهم تا بازگشتن طبیب صبر کنیم.
سعدالدین چطور جرأت کرده با وجود بیمار مهمی چون من خانه‌اش را ترک کند؟
نگاه کنید قربان، این جوانک چوپان یونس پسر خضر به اینجا نزدیک می شود.
آی پسر بیا اینجا ببینم. با تم بیا اینجا.
هم بفرمایید جناب داروغه.
تو طبیب سعدالدین را در دشت ندیده ای؟
بله جناب داروغه، او را دیده.
او را کجا دیده ای؟
در دره جناب داروغه.
ببین موقعی صبح تطرف چه میکنم.
تا جایی که من دیدم مشغول جمع کردن چند گیاه دارویی بودن جناب داروغه.
پس شکر خدا به زودی بر میگردن داروغه شمسون. یکم نگران نباشید، قطعا برای شما بوده که در پی دارو به دره رفته است.
گوش بده ببین چه میگویم پسر.
ام بفرمای جناب داروغه.
امینک به دره میروی، از او میخوای هرچه زودتر به خانهش بازگردد.
چشم داروغه. از صاحب دره میروی.
برو
برو
جوان مطیس قربان، گرچه پدرش طغیانگر بوده اما خودش سر به زیر است.
این درد مرا
آرام باشه.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5.5 مگاهرتز.
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. پویش به عشق علی علیه السلام و کمک به ایتام.
سلام، نام خداست و برکت آغاز این سفر. پس به نام خدا آغاز میکنیم. سلام، چه شوقی دارد سلام به ساحت کبریاییش، آنگاه که میدانی به تیمن و تبرک رمضان بی پاسخ نخواهی ماند. رمضان هنگامه مهرورزی است، هنگامه دستگیری. به یاد مولای مردان و متقیان، امیر مؤمنان علی عالی علا علیه السلام، در این رمضان مهربانتر باشیم با همگان، با یتیمان. در روایات دینی ما به دستگیری از ایتام به ویژه در ماه پرفضیلت رمضان تاکید اکید شده. در این لحظه از برنامه صحبت‌های حجت الاسلام مرتضی بهرامی خوشنودی، کارشناس مذهبی، را درباره اهمیت توجه به ایتام بشنوید.
شنوندگان گرامی، مهمانان ضیافت پرفیض خدا، سلام و تندرست باشید. اهمیت توجه به حال و روز یتیمان و حل مشکلات یتیمان وظیفه‌ای است که خداوند عالم بر عهده همه بندگان و به ویژه مؤمنان نهاده. اما چگونه، چه باید کرد؟ در آیات قرآن کریم و روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت ایشون نکات متعددی درباره چگونگی کمک به ایتام مطرح شده. پرهیز از ترش رویی و بی‌محلی به یتیمان یکی از نخستین گام هایی است که باید برداشته بشه. به تعبیر قرآن کریم که خطاب به پیامبر رحمت می‌فرماید فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یعنی یتیم را خار و زار نکن، یتیم را میازار، و به تعبیر فارسی خودمون با او قهر نکن و با قهر و تندی و ترش رویی با او برخورد نکن. یتیم رو نوازش کردن که پیامبر خدا فرمودند در برابر یتیم کالاب الرحیم، مانند پدر مهربان باش، دست نوازش بر سر او بکش، که به فرموده مولا الموحدین علی علیه السلام به تعداد موهایی که در سر او هست از برای تو حسنه نوشته می شود. شریک کردن یتیمان در خوراک و پوشاک خود، این خیلی خوبه که ما به فکر باشیم که یتیمی گرسنه نماند و یتیمی بی لباس و تهی دست نماند، اما اینکه از همان غذایی که خود می خوریم برای یتیمانی که در اطرافمان هستند بفرستیم، یا اونها رو به خانه خودمان بیاوریم، که رسول خدا فرمود من قبض یتیما من بین المسلمین الى طعامه و شرابه، دست یتیمی رو از بین مسلمین بگیره و بیاره بر سر سفره خودش، از همان خوردنی هایی که در سفره خودش هست به او بده. ادخله الله الجنه، خداوند حتما او رو وارد بهشت خواهد کرد. و توصیه خداوند این هست که و ان تقوموا للیتاما بالقسط، که با یتیمان به عدالت رفتار کنید، و این توصیه خداوند عالم هست. بیاییم برای عمل کردن به این توصیه خداوند متعال و توصیه هایی که رسول گرامی اسلام فرمودند و امیر المومنین علی علیه السلام به پویش سراسری بپیوندیم. در این پویش پرشکوه با عنوان به عشق علی برای ایتام بپیوندیم.
آنچه شنیدید صحبت‌های حجت الاسلام مرتضی بهرامی خوشنودی بود.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام، شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.